بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام و همه کسانی که بر ما حق تعلیم و تربیت و آگاهی بخشی دارند صلواتی اهدا می‌کنیم. خدای متعال را شکر می‌کنم که ادامه حیاتی و توفیق عنایت فرمود که در این روز در حضور شما بزرگواران عزیزان شرفیاب بشن و فرصتی برای عرض ارادت و دعایی به زبان الکرم باشه. قبل از هر چیز مصیبت بزرگی که امروز صبح سحر اتفاق افتاده، مصیبت بسیار بزرگی که از شخصیت‌های کم نظیر یا بی نظیر را از جامعه ما گرفته، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اسلام و انقلاب تسلیت عرض می‌کنم. البته همه ما هم از منابع دینی آموختیم و هم از تجارب عینی که این مصیبت ها به دنبالش پاداش های الهی وجود داره که برکات شامل همه امت میشه و تا به حال ما از این شهادت ها ضرری نکردیم، کما اینکه از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه که بزرگترین فاجعه انسانی در عالم بود بیشترین فایده را بردیم و امروز اسلام و انقلاب و مکتب تشیع و آموزه های اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به برکت این شهادت باقی بود. و اگر اتفاق نیفتاده بود این شهادت معلوم نبود من و شما هم چه اطلاعی از حقایق اسلام و تشیع و از مکتب اهل بیت داشته باشیم. بنابراین از یک طرف هم جای تسلیم تبریک داریم که این حادثه باعث میشه که برکات الهی گسترش پیدا کنه و فیوضاتش شامل همه عالم اسلام بشه. به همین مناسبت هم مقام معظم رهبری در پیامشون هم تبریک و هم تسلیت فرمودن. خدا انشاءالله روحشون را با سید الشهدا محشور کنه. این ضایعه را با الطاف خودش و با کسانی که بتونن بهترین جانشین برای ایشون باشن این خلع را پر کنه و زمینه برای ظهور ولی عصر الجلاله فرجه و شریف فراهم بشه. از حضور عزیزان در این جلسه که بسیاریشون از شهر سلاتش بردن و اظهار مرحمت کردن به سهم ناچیز خودم تشکر میکنم و دعا میکنم که خدای متعال انشاءالله قدم های اوشون را بر راه حق ثابت بداره و همواره بر هدایتشون بیفزایه و بر توفیقشون در انجام وظایف انشاءالله افزایش بده. همچنین از موضوعی که انتخاب کردن برای این جلسه و میزگردی که تشکیل شده بود و بر اواخرش رسیدن به ثوابش رسیدم، به بهره های آخری. بسیار مطالب مفید به روز و مورد حاجت زمان بود. مثلا پیشنهاد کردن این موضوع برای بحث در اینجا نشانه رشد فکری و اجتماعی عزیزانی دارد که پیشنهاد کردن و اقدام کردن به اینکه این جلسه تحت این عنوان تشکیل بشه و موضوع میزگرد هم همین موضوع مسائل رسانه های مجازی و چالش ها و احیانا فرصت هاش باشه. طبعا بنده نه سوابق کاریم نه اطلاعات تخصصیم و نه وضع مزاج و حالم اقتضا نمی کنه که در این زمینه وارد بشم، ریشی به جمعونم و حرف خاصی مثلا حرف نوعی عرضه بکنم. سهم بنده اینه که از فرمایشات آقایون استفاده کنم و کاری من دستم نمیاد برای موفقیتشون دعا کنم. اما حالا چند تا نکته برای که خود شما بهتر میدونید یاداوریش بی ضرره، شاید مفید هم باشه. این مسئله اولین و آخرین نقشه دشمن علیه اسلام و انقلاب اسلامی نیست. از اول انقلاب، حتی از اول نهضت، از زمان پیروزی دیگه بهش اوج خود رسید. دشمنی شیاطین بزرگ و کوچک علیه اسلام و انقلاب اسلامی به صورت‌های مختلفی تا اونجا که میتونستن، مخصوصا بعد از اینکه چند ماهی گذشت و از اون انتظاری که داشتن که با اقدامات اولیه بتونن فاتحه این نظام رو بخونن، این نهضت رو بخونن، دیدن نه اینجوری نیست. تمام تلاش‌های خودشون رو متمرکز کردن که طرح‌هایی برای تضعیف و نهایتاً نابودی این نظام در دراز مدت بکشه. در صحنه‌های مختلف شاهد هستیم تحریم‌های اقتصادی که شروع شد و امروز به اوج خودش رسیده در چیزهایی که تحت هیچ قانون اخلاقی و بین‌المللی مجوزی نداره. خروج رسمی از عهد و پیمانی که خودشون بستن و برش تأکید میکردن و اینو از افتخارات خودشون میدونستن، هیچ مجوزی، هیچ توجیه بین المللی نداره جز زورگویی و قلدر معاوی و سایر چیزهایی که باش مواجه هستیم. ولی در طول این دهه اخیر هم که این فعالیت‌های خودشون رو متمرکز کردند و از ایجاد شورش‌های داخلی در سال 88 طرفی بر نبستن و بعدش هم از این تحریم‌ها اینا دیدن نتیجه گرفته نمیشه و اینا، دیگه آخرین تیر ترکش‌های خودشون را برای نابودی این نظام به خیال خودشون آماده کردند. یکی از مظاهرش و ابزارش این رسانه‌های مجازی است که با وسعت فراوانی در دنیا مشمول فعالیت هستند و متاسفانه همونطور که اشاره فرمودند در داخل کشور ما هم تقریبا عمده این فعالیت‌ها تحت نظارت و مدیریت اونهاست. ابزاری است در دست دشمن فعلاً. خب یه نتیجه‌ای که در همین میزگرد گرفته شد این که ما باید سعی کنیم این ابزار را از اختیار دشمن خارج کنیم، استقلال پیدا کنیم در این فضا تا بتونیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. مثل همه اختراعات و ابتکاراتی که در عالم پیدا شد ابتدا وسیله سوء استفاده کفار و دشمنان و اسلام نامی شد، ولی بعدها با تدبیرهای الهی که انجام شد از همه اونها به نفع اسلام بهره برداری شد. از پیدایش رادیو، از اول تلویزیون، برنامه های دیگه، انواع اقسام رسانه هایی که به وجود آمده، اینا همه در اختیار دشمن بود. مبتکرش غالبا اونها بودن، تقویت کنندش در اونها بودن، بودجه اونها تهیه میکردن، سازوکارش اونها فراهم میکردن. ولی با تدبیرهای الهی، مخصوصا از دوران پیروزی انقلاب به بعد، همه اینها در خدمت نظام و اسلام قرار گرفت و وسیله بزرگی شد برای تبلیغ اسلام، هم تبلیغی کارآمد در جهان که نمونه های بسیار فراوانی داره. بنده خودم شخصا در بسیاری از کشورها، از شرقی ترین تا غربی ترین کشورها، شاهد تأثیرش بوده. متأسفانه ما هنوز هم اونطوری که باید شاید از این فرصت ها استفاده نکردیم. منظور اینه که اختراعات جدید و چیزهایی که حتی به دست دشمنان، به دست شیاطین بزرگ و کوچک ایجاد میشه، همه اونها میتونه بعداً ابزاری بشه برای گسترش حق، برای مبارزه با دشمن در سطح‌های وسیع که قبل از اون اختراعات اینجور اقدامات میسر نباشه اصلا برای مسلمان ها. بنابراین ما باید سعی کنیم این ابزار هم، منظور هم این رسانه‌های مجازی هست، اینها را به صورت فرصتی برای تبلیغ اسلام، تبلیغ انقلاب، تبیین حقایق اسلام برای همه دنیا تبدیل کنیم. به یک معنا با اقتباس از آیه قرآن، نمیگم آیه در این باره هست، یبدل الله سیئات حسنات، این سیئات به دست خدا تبدیل به حسنات میشه. نظیرش در جاهای مختلف در خود قرآن هم اشاره شده که خود شما بهتر میدونید، احتیاجی به یادآوری بنده نیست، که نقشه هایی که دشمنان علیه انبیاء، اولیاء، بخصوص پیغمبر اسلام، در صدر اسلام نقشه هایی کشیدن، خدا این را تبدیل کرد به ابزاری برای پیروزی و پیشرفت اسلام. و این سنت همچنان باقی است، البته شروطش لازمه، در صورتی که ما وظیفه خودمون رو بشناسیم، تنبلی نکنیم، راه استفاده از اونها رو یاد بگیریم، برای اونها برنامه سازی کنیم، کسانی رو تربیت کنیم که بتونن از این ابزارها درست استفاده کنن، بتونن در افکار جهانیان اثر بگذارن، که همه اینها امکان داره در صورتی که برنامه ریزی صحیحی باشه، مدیریت صحیحی و همتی از طرف کسانی که باید نیروی انسانی این کارها رو تشکیل بدن. یک مشکل جدی وجود داره که همه ما میدونیم و خود این هم باعث میشه که به بعضی از وظایف خودمون بیشتر توجه بکنیم. این است که روز به روز روشن‌تر میشه که در بین سیاست مداران ما، مسئولین کشور، گرایش هایی هست که خیلی با روح انقلاب و در واقع با روح اسلام سازگار نیست. به دلایل این گرایش ها پیدا شد، یا در اثر جهل است، یا در اثر تبلیغات دشمنان است، یا در اثر استفاده کردن از دروسی است که به اونها داده شده در کشورهای خودشون، مستقیم و غیر مستقیم در اونها اثر گذاشته، یا معاشرینی، کسانی در اونها نفوذ کردن، افراد نفوذی که در اونها اثر گذاشتن با دلایل مختلف، و بالاخره با ضعف نفسی که دارن. در گذشته هم نمونه هایی ازش بوده، امروز هم شاید باشه این نمونه ها. در بین دولت فردان ما، مسئولین کشور، کسانی که به خصوص کارهای اجرایی به دستشون هست، این که واقعا به روح انقلاب، روح اسلام، دخالت اسلام در دین، حقیقت ولایت فقیه، اینها ملتزم باشند، باور کردنی نیست. شواهدی هست که اینها اونجایی هم که موافقتی نشون میدن مصلحت سیاسیشونه، ولی ته دل ایمانی به ولایت فقیه و دخالت دین در سیاست و اینها ندارن یا ضعیف. این مشکل جدی وجود داره و متاسفانه ما هم که میبایستی وظایفی داشتیم که باید از رواج این فکر جلوگیری کنیم، ما هم غفلت کردیم، خودمون آماده نکردیم برای این کارها. امیدواریم که از این پس بیشتر توجه پیدا کنیم و بفهمیم که این مسائل مبنایی نقش خودش را ایفا خواهد کرد. اگر ما نتونیم درست مبانی فکری و فرهنگی اسلام و نظام اسلامی و حکومت اسلامی را درست تبیین کنیم، مبانی عقلانی محکمش را و مبانی وحیانی و دینیش را اگر نتونیم درست بیان کنیم، این ضعف‌ها روزی خودش را نشون خواهد داد، ولو به دست مسئولینی که احیانا با انتخاب خود مردم هم سر کار اومده باشه. یعنی یک وظیفه جدی امروز برای روحانیت هست که سابقا به این جدیت وجود نداشت، و اون تبیین مبانی اعتقادی و فکری اسلام است. اصلا چرا حکومت لازمی؟ هنوز هم گوشه و کنار کسانی هستن که یک گرایش منقرض شده‌ای که وقتی در غرب مطرح بود، یا بعضی از شاخه‌هاش در مارکسیسم هم وجود داره که روزی خواهد اومد که جامعه احتیاج به حکومت نداره، هنوز این در فکرشون اثر داره. چی گفته اصلا حکومت اسلامی داریم؟ در کتاب کدوم کتاب فقهی راجع به حکومت اسلامی داریم؟ این چیزیست که سیاستمداران اینا رو قاطی کردن و امام هم تحت تأثیرشون واقع شد و یه بول گرفت که کاری کرد، ولی مبنای اصلی نداره. کسانی هستن هنوز در حوزه علمیه قم بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب از این قبیل حرفا میزنن، چه بسا در درس هاشون ابراز میکنن. خب بعد از این که حکومت لازم است، یه عده دیگه حالا بعد این که ثابت شد حکومت را باید فقط خدا تعیین کند، با تعیین شخص، با نام و عرض کنند مشخصاتی که هیچ قابل انتقال اتباع بر دیگری نیست، و چنین چیزی جز درباره پیغمبر و بعدم به وسیله پیغمبر درباره امام معصوم نداریم ما. پس اگه حکومتی هم لازمه، حکومتی است که خدا به حضرت سلیمان داد، بعد این مرتبه ای از شایگی یا کاملترش یا ناقصترش به پیغمبر اسلام داد، بعدم همونی که از پیغمبر درباره ائمه رسیده، چیز دیگری نداریم. مسئله ولایت فقیهی که مطرح است، خب مراجعه بکنید به کتاب‌های فقهی، ملاحظه بفرم، خب مکاسبی که کتاب درسی ما هست تا همه حوزا می‌خونن، در مقام ولاهایی که از ولای ابوجد است و ولایت رو یکی هم حالا یک جایی رسید خطری به آرائه عالم به مردم مسلمان میرسه، هیچ راهی نداره، فقیه اونجا یک اعماله مسئله جزئیه. این که ولایت فقیه یک کنچه است، جانشین امام است در حکومت و اطاعتش واجب باشه و این حرفا، اینا دلیل روشنی نداره. اینا تو حوزه ها مطرح میکنه. خب مانه چیه؟ مانه اینه که حوزه، حالا به هر جایی من به عنوان یک شخصیت حقوقی عرض میکنم، نظری به شخص خاصی نداره، این مجموعه این نیاز را درک نکرده بوده که این مسئله را درست تبیین کنه. اول کسی که در زمان ما توجه پیدا کرد به ضرورت این بحث خود امام رضا الله علیه در نجف بود که در یه شرایط غیر قابل پیشبینی امام بحث ولایت فقیه را در نجف مطرح کرد. دوستانش هم باور نمی کردن ایشون، ولی احساس وظیفه کرد مثلا اونجا مطرح کرد و در حدی که شرایط و اینا اقتضا کرد پایه این مسئله را به عنوان یه مسئله فقهی که نه اثرش حتی رعایتش از نماز واجب تره. این کاری بود کارستان که امام کرد. به این آسونی ها از عهده کسی دیگه بر نمی اومد. و بعد هم بر اساس این تئوری و این نظر فقهی که به نظر ایشون نظر قطعی بود و هیچ جای تأملی درش نبود، حرکتی را شروع کرد کارستان که نظیرش در عالم ما سراغ نداریم. و خدا اونچنان یاری کرد به او، کمکی کرد به او که نظیر اون کمک هم بسیار کم پیدا میشه. چیزی شبیه معجزه بود پیروزی حکومت حرکت اسلامی که امام در ایران شروع کرد. هنوز خود ما درست باور نکردیم که چه کار عظیمی انجام گرفت. به دست کیه؟ یه دسته آخون استاد حوزه با چه قدرتی، با چه بودجه‌ای، با چه موقعیت اجتماعی تو مردم، با چه نفوذی. امام باش تو بین متدینین هم شناخته شده نبود. اونقدر از شهرت و مطرح شدن فرار میکرد، ولی لطف خدا بود به پاداش اخلاصی که داشت او را اولین شخصیت عالم کرد در زمان خودش. محقق انشاءالله اینا ثابت خواهند کرد در اون زمان شخصیتی در عالم انسانی مثل امام وجود ندارد. دشمنان هم در مقابلش خضوع داشته و حالا من شواهدی دارم که ناخودآگاه کسانی که بیشترین دشمنی را نسبت به اسلام و انقلاب داشتند به کسانی که هم لباس امام بودن به احترام امام احترام میذاشتن، بی اختیار کردن. شواهدش خود بنده دیدن. و هر حال همه اینها یک طرف الطاف الهی. ما باید از این درس میگرفتیم که اگر یک کسی برای با اخلاص برای انجام وظیفه اقدامی بکنند، هرچند این اقدام شرایط اجتماعی و شرایط عادیش فراهم نباشه، فقط به خاطر اطاعت امر خدا و علیه فلیتوکل المؤمنون، اینا باور کرده باشه، قطعا امام خدا او رو یاری خواهد کرد. این هم نمونش. ما میبایست از این درس گرفته باشیم و نمونه هایی برای دوران های بعد تربیت کنیم، بسازیم، خودمون را تا حدی بسازیم. احتمال داره که در این زمینه یه خود کوتاهی کرد. و مسائل دیگری، یک بعد قضیه این است که این مسائل اونچنان تبیین نشده که جلوی نفوذ دشمنان نفوذ فکری اونا رو بگیره. هنوز به گونه ایست که کمابیش توهم با ابهام هاییست. دشمنان از این ابهام ها سوء استفاده می کنند، عوامل نفوذیشون در داخل حوزه ها هم کار می کنند و اذهان رو مغشوش می کنند. وقتی اذهان عمومی مغشوش شد دیگه با جدیت کار نمی کنند. یقدم رجلا و یؤخر اخرى. تا حالا ببینیم چه میشه. این یه درسی است که ما باید بگیریم که این مسائل ضروری فکری که برای آینده اسلام لازم هست، مخصوصا با توجه به این چالش هایی که اشاره شد، ما از امروز هم یه خود دیر شده، اقلا حالا دیگه شروع کنیم. بررسی کنیم چه مسائلی باید تحقیق بشه. کی باید اینا رو تحقیق کنه؟ دانشگاهی ها؟ نیروهای نظامی و انتظامی؟ تجار و صنعتگران؟ یا این وظیفه انحصاری ماست؟ بخواهیم و نخواهیم روی دوش ماست، روزی مؤاخذه خواهیم شد. این یک درس. دوم، برای اجرای این مقاصد شوم اونها از اون افراد ضعیف النفسی که اشاره کردم در بین مسئولین کشور ممکنه وجود داشته باشند، از اونها سوء استفاده میکنن. کسانی هستن به دلایلی میگن آقا صاف و پوزکندش، ما در مقابل آمریکا چی داریم؟ پول آمریکا رو داریم، قدرت نظامیشو داریم، قدرت بین المللیشو داریم، مرکز سازمان ملل در کشور ماست، بودجه اونجا رو ما تأمین میکنیم، آقا با چی بنازیم؟ یه مش مردم به تعبیر امام مردم پا بره نداریم، چاره ای نداریم، باید بسازیم. این ته دلش. گاهی هم گوشه و کنار میگن، از دهنشون در میره، ولی اغلب اوقات ته دلشون. برای حفظ موقعیتشون گاهی نعل وارونه هم میزنن، ولی باور نمی کنن. باید ساخت. اگه با حزب جمهوری آمریکا نتونستیم کنار بیاییم، از حالا باید فکری باشیم با حزب دموکراتی که تا دو سال دیگه سر کار میاد زمینش رو فراهم کنیم. سیاست یعنی پیش بینی هم میشد که ما با جمهوری خواهان نمیتونیم درست بگیم، بالاخره نتونستیم. البته چند سال زحمت کشیدیم که سازش کنیم با اونا، ولی خب نشد. ولی از حالا باید از این رقابتی که بین اینا با حزب دموکرات هست از حالا استفاده کنیم، با اونا یواشکی، زیرزیرکی، دورا دور تماس بگیریم، وعده بگیریم شما سر ما میازتون حمایت میکنیم، شما هوای ما رو داشته باشید، این دولت که این حزب که از صحنه خارج بشه با شما میبندیم دیگه، میسازیم. اون هم گاهی چراغ سبزی نشون میدن که اینا این جمهوری خواه اشتباه کردن، موقعیت آمریکا رو تضعیف کردن در کشور، و ما که سر کار بیاییم اینا رو دوباره ترمیم خواهیم کرد. یه چراغ سبزی به اینا نشون میدن، این هم دلشون خوش میشه به این که برای دولت آینده با اینا ما کنار خواهیم اومد و مشکل. به هر حال باور ندارن به این که ما به یاری خدا و با عنایت امام زمان سلام الله علیه، با استمداد از روح امام میتوانیم بر دشمن پیروز بشیم بدون کمک گرفتن از دشمن. و این خیلی معادله روشنی است. چگونه میشه برای پیروزی بر دشمن از خود دشمن رو کمک کرد؟ ممکن هم چیزی؟ خب این مسئله ایست که ما باید بیشتر در برش کار میکنیم. یعنی بعد از اینکه خود ما باور کردیم که مسئله حکومت اسلامی، ولایت فقیه یه مسئله اساسی اسلام است، یعنی قابل تشکیک نیست، این شبهات شیطانی هیچ تاب مقاومت در مقابل ادله محکم عقلی و نقلی را در این زمینه نداره، و حرکت امام و یاران امام و کسانی که در این راه جانشون را شهید تقدیم کردن شاهد بر این است که این کار عملی است و خدا هم کمک خواهد کرد. بعد از اینکه اینا باور کردیم، در مقام اجرا احتیاج داریم به نیروهای رسمی که این کار را، این تئوری را قبول داشته باشند و بخوان عملی کنند. وقتی در بین مسئولین رسمی چنین اعتقادی وجود اگر فرض کنیم نداشته باشه، ما حالا هزاری بحث علمیش بکنیم کی به ثمر میرسیم؟ جزی که اونا ما را متهم کنند که اینا متعصبند و کهنه پرستند و یک چیزای سنتی مال هزار سال پیش دارن، یه چیزی به زبانشون هست، دنیا را درک نمی کنند و نمی فهمند که شرایط امروز دنیا چی هست. با این حرفا نمیشه، با آخوند نمیشه جامعه اداره کرد. خب چکار کنیم که همین چیزی به وجود بیاد؟ این ضعف دوم ما. ضعف اول ما در زمینه فکری و عقیدتی و تبیین حقایق اسلام و مبانی انقلاب بود. باید اعتراف کنیم که ضعف داریم. حالا انشالله قصور باشه، تقصیر نباشه. به هر حال باید جبران کنیم. قدم دوم این است که برای تحقق این ایده ما نیروی پابکار اجرایی میخواییم. اگه این نیروها قبول نداشته باشه حرف ما را، و به این آسونی هم که نمیشه اونا رو تحت تاثیر قرار بدیم، باید فکری باشیم که در عمل هم تا اونجایی که قدرت داریم با اتکای به خدا، استناد از ارواح اولیا و شهدا، سعی کنیم در دوره های بعد کسانی سر کار بیاد که با این فکر سازگار باشن، بیشتر باور داشته باشن. این کار دوم ماست که فراتر از کار علمی و مدرسه ایست. اون کار بیشتر جنبه کارهای رسمی طلبگی داشت، تحقیق علمی و ارائهش بود. این یک کار عملی و میدانی میخواد. باید خود آستینا رو بالا بزنیم، در میدان عمل وارد بشیم و سعی کنیم کسانی سر کار بیاد، حالا در هر مسئولیتی و قوه خاصی را منظورم نیست، این قوای سمانه که هست و حالا دیگه از مسلمات سیاست به حساب میاد، تقسیم قوا و توزیع قدرت ها. و سعی کنیم در میدان عمل وارد بشیم و سعی کنیم تا اونجایی که قدرت داریم مردم رو وادار کنیم که افراد صالحی انتخاب کنن، هم معرفی کنیم، هم شاخص ها را بگیم، هم ضررهای انحراف در گذشته را برای مردم توضیح بدیم، این خطرهایی که متوجه ما شد، این همه نارامی هایی که در دو سه مرتبه در کشور اتفاق افتاد، ما را همین بود که ما ضعفهایی در جهت اجرایی داشتیم. اندکی بعضی از اینها که تقویت شد، به خصوص شاید در نیروی انتظامی مشهود بود، باعث این شد که در دوره اخیر اینها به زودی رسوا شدن و نتونستن کار اساسی که دلخواهشون بود انجام بدن. این موفقیت که زودتر بساط اونها برچیده شد و اینا، مال آگاهی هایی بود که نیروهای ما پیدا کرده بودن، تبلیغاتی که شده بود، و البته همه اینها به برکت راهنمایی های حکیمانه و الهی مقام معظم رهبری ادام الله ظله العالی بود. امیدواریم این برکات همچنان روزافزون باشه، ما هم در سایر رهنمودهایشون وظایفمون رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. از اینکه پرگویی کردم و توضیح واضحاتی رو تکرار کردم معذرت میخوام. امیدوارم که همه ما وظایفمون را بهتر بشناسیم، شرایط زمان را بهتر درک کنیم و در انجام اون وظایف جدیت بیشتری به خرج بدیم. سعی کنیم کار ما هم اونقدر ارزش پیدا کنه که در کنار شهدا رو سیاه نباشیم. اونا بگن ما همه چیزمون را فدای انقلاب اسلام کردیم، شما چه کار کردید؟ یه خود از ساعت کارتون را میشون تونستید بیشتر کنید. یه خود از بعضی نتایج کارهای سنتیتون میتونستید چشم‌پوشی کنید، بعضی ضررها را تحمل کنید، بعضی سختیها و فشارها را تحمل کنید، بر قدرت و وسعت و عمق کارتون بیفزایید، بعضی فحشها را تحمل کنید. میتونستید این کار را بکنید. اگه شهدا اینجور گفتند ما چه جوابی داریم بدیم؟ جز رسوایی و خجالت چیز دیگری داریم؟ پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، بر عزت مسلمین و اهل حق بیفزا. ما را از خدمت گزاران ولایت، ولایت ائمه معصومین و جانشینان شایستشون قرار بده. ما را به وظایفمون بیشتر آشنا بفرما. در انجام وظایف بیشتر موفق بدار. روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. روح شهدا مخصوصا این شهید عزیز کم نظیر یا بی بدیل با سید الشهدا محشور بفرما. خلایی که با شهادت ایشون پیش آمده با عنایت خودت به وسیله جانشینان شایسته پر بفرما. عاقبت امر همه ما ختم بخیر بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.